سلام، این قسمت نهم پادکست اینوست پلاسه. قبل هر چیز اصلا تابلو چیه؟ یعنی ما میگیم تابلو خانی، یه چیزی رو داریم میخونیم که بهش میگیم تابلو دیگه. اون تابلو چیه؟
ببینید، از 84 که معاملات بورس آنلاین شد و کارگزاری ها فضای خرید و فروش آنلاین آوردن توی بورس، تقریبا میشه گفت خرید و فروش فیزیکی و مراجعه به تابلوی مراجعه به تالار فیزیکی بورس که توی زیر پل حافظ بودن، هم رفت سعادت آباد و یه چند روز پیشم آتیش گرفته بود. آره، پریشب بود فکر کنم. بعد دیگه مراجعه به اون تالار فیزیکی خیلی کم شد و الان من ورودم سال بورس 90 اسفند 92 بود، تا الان که میشه 6 سال بودن. من دوبار رفتم تالار. یک بار اوایل بورسم بود که اونم تالار، این که تالار معاملات که میگن آقا هی ظلم میزنن آقا به یه تابلوی، یعنی الان کلمه تابلو میاد وسط، طبقه همکف که خود سازمان بورسه، حالا اون اصطلاحاً بچه‌ای که فیزیکی دارن معامله میکنن داستانا، طبقه اول یه حالت مثل ورزشگاه، طبقه اولش که بازی نگاه میکنن، فوتبالیست ها چیکار میکنن، طبقه اول همه نشستن، غالبا هم افرادی هستن که یه سن و سالی ازشون گذشته، چون معمولا جوونا که اصلا دیگه همه گوشی و تبلت و نمیدونم آنلاین دیگه. نه الان که مثلا تشفه همه اکثرا سن و سال گذشته، مثلا یه دفعه یکی میگه محمد فلان سهم مثلا خوبه، بعد محمد میگه علی راست میگه، بعد علی زنگ میزنه، من واقعا دیدم ها، سلام علی هم کارگزاریه، بعد میگه آره 1000 تا رو تابلو مثلا فلان سهم میخوام، مثلا بعد میگه اوکی قطع میکنه. یعنی اینجوری خرید فروش هم اینجوریه، کلمه تابلو از اینجا میاد، یعنی تابلوی معاملات بورس. حالا اگر بگیم اون تالار فیزیکی بوده و یه به تابلوی ظلم می‌زدن و قیمت‌ها رو نگاه می‌کردن و خرید و فروش‌ها و قیمت‌ها و نمی‌دونم خرید و فروش حقیقی ها رو اونجا می‌دیدن، حالا الان منتقل شده به سایت tsctmc.com که شرکت اطلاع رسانی بورس، وظیفه‌شه تمام اطلاعات روزانه و حالا سال‌های قبل و روزهای قبل و بیاره توی TSCTMC و هر سهمی که باشه ببینید. و دیگه الان تابلو منتقل شده به TSCTMC و هر شرکتی باشه، اصطلاحاً هر سهمی صفحه خاص داره که ما میگیم آقا تابلوی اون سهمه. یعنی کلمه تابلو از این اومده،
از اینجا میاد. آره. بعد این شما فیلم‌ها و عکس‌های قدیم بازارهای آمریکا رو هم نگاه می‌کنی، یه عده کف اون ترید فلور مثلا بازار بورس نیویورک دارن راه میرن داد و بیداد میزنن. آره، اینا پس آره، این همونه.
حالا باز تو خب بورس آمریکا شاید مفاهیمی مثل حالا تو تابلوخانی هست یا کد به کد یا نمیدونم بازیگر سم شاید نداشته باشه.
همه اینا رو میخوام بپرسم.
آره، ایشالله. آره. مثلا این موارد بیشتر تو بورس ایران مطرحه. یعنی خب این تابلو کلاش از همونجا مونده و یه پیشینه قدیمی داره، ولی برخلاف مثلا تکنیکال که یه ریفرنس خارجی داره، برخلاف بنیادی که تحلیل بنیادی که ریفرنس داره، برخلاف تحلیل کانسلینگ که آقای جی اونیل اومده اصلا بنیان گذارش بوده، ما اصلا ریفرنسی با عنوان تابلوخانی که آقا بگیم بریم از خارج مثلا از ریفرنس های انگلیسی بخوایم اونا راجع به تابلوخانی چی میگن نداریم
همچین چیزی.
کاملا یه روشیه که مختص بورس ایرانه و غالبا تجربی هم به دست اومده، یه سری نکاتش بر اساس اجماع مثلا از مثلا 100 تا مثلا صاحب نظر، مثلا 90 تا صاحب نظر روی این قضیه نکته روی این قضیه صحه گذاشتن و این شده یه اصلی تو تابلوخانی.
پس بیشتر از اینکه یه ماهیت خیلی کاملا علمی داشته باشه، یه ماهیت تجربی داره. خب روی تابلو چه اطلاعاتی نمایش داده میشه؟ یعنی ما رو تابلو چی میبینیم اصولا؟
ببین، شما روی تابلوی TSCTMC، یعنی شما تو TSCTMC تشریف ببرید، قسمت سرچ هر شرکتی که دلتون میخواد تو بورس باز اضافه باشه سرچ بکنید، صفحش میاد. و هر صفحه یه تب داره، یا حالا آقای حداد عادل خوشحال بشه یه زبانه داره، از زبانه استفاده می‌کنه، هر کدوم زبانه، مثلا یه زبانش در یک نگاهه، یه زبانش مثلا اطلاعات کلیه، یه زبانش حقیقی حقوقی هاست، یه زبانش سهامدارانه، حالا الان تو ذهنم نیست، ولی چند تا زبانه دیگه داره، سابقه، مثلا از روزی که شرکت توی بازار آی پی او یا همون عرضه اولیه شده تو بازار اطلاعات قیمتیش هست تا همون روز، مثلا شما سایپا که اومده بازار روز به ذهن نره، ولی مثلا نزدیکتر بگیم مثلا آپ خب 90 اگه اشتباه نکنم 6 اومد، نه از اطلاعات قیمتی که هر روز چه قیمتی معامله شده، چه میزان خرید حقیقی های حقوقی ها بوده و غیره، حالا الان میگیم که تو تابلو دقیقاً چه، این زبان ها رو داره. مهمترین و شاید حالا بیشترین استفاده که رو زبان و طبیعی که ما نیم زبان سخته، آیا عدال ناراحت نشه، روی زبانه در یک نگاهه، در یک نگاه خب ما چند تا عامل مهم داریم، اینکه حالا عامل یکی بحث این که بشناسیم مثلا تابلو که اینقا مثلا قیمت پایانی یعنی چی، قیمت آخرین معامله یعنی چی،
اینا رو هر کدومو که اسم میبری یه توضیح هم روش بده دیگه.
قیمت آخرین معامله روی سهم، یعنی آخرین معامله که روی سهم انجام شده قیمتش چند بوده،
رو چه قیمتی انجام شده.
قیمت پایانی میانگین وزنی از آخرین معامله هایی که انجام شده، فرض کنید یه شرکتی مثلا 1000 تا معامله انجام شده، حالا تعدادش مهم نیست، باید بگیم مثلا 100 میلیون سهم معامله شده، 99 میلیون سهم این روی قیمت 100 تومان بوده، 1 میلیون سهمش روی قیمت 105 تومان بوده. اگه بخوام میانگین ساده بگیریم میشه 102.5.
درست.
ولی اگه بخوام میانگین وزن بگیریم قطعاً به 100 خیلی نزدیک کرده. چرا؟ چون 99 میلیون حجمه.
درسته.
این اتفاقی میفته قیمت پایانی مثلا بر اساس میانگین وزنی قیمت آخری معامله مشخص میشه. موردی که داریم مثلا ما استفاده اش میکنیم حجم معاملاته، حالا تو تابلوخوانی
حالا خیلی اهمیت خاصی داره،
خیلی یعنی مهمه، شاید بگم مهمترین درس تابلوخوانی حجم معاملاته. مثلا میگم یکی از مواردی که بررسی میکنیم، حالا جلوتر احتمالاً به بحثش برسیم، بحث ورود پول هوشمند یا اسمارت مانی خیلی استفاده میشه توی بورس آقای یفت، چت روما، تو تلگرام، اینستاگرام، پول هوشمند فلان سهم ورود کرد، اصلا این پول هوشمند کیه چیه، پولی که واقعا هوش داره، یعنی باهوش، نه واقعا این نیست،
حالا عجله نکنید،
آره میرسیم
آروم بهش، آروم بریم سمتش.
توی مثلا حجم معاملات، مثلا میگم حجم معاملات نشون داد مثلا امروز این سهم 50 میلیون معاملش، 50 میلیون سهم رد و بدل شده،
درسته،
20 میلیون سهم رد و بدل شده. بعد چیزی که میبینیم مثلا یه دفعه به جای این 20 میلیون مثلا یه فرض امروز شده 40 میلیون، خب این واسه ما یه نکته داره تو بحث حالا ورود پول رو شد گشیم.
حالا میخوای از همینجا شروع کنیم، اولین سوالی که الان برای من به وجود میاد و احتمالا برای کسایی که دارن گوش میکنن هم به وجود میاد اینه که خیلی خوب، یه سهمی مثلا توی 5 6 ماه گذشته هر روز داشته مثلا 20 میلیون تا روزی داشته حجم میخورده، حالا یهو این داره حجمش زیاد میشه، شده 30 میلیون، شده 40 میلیون، شده 50 میلیون، یعنی اینکه خیلیا دارن بهش فکر میکنن، خیلیا دارن میرن سمتش، خیلیا دارن روش معامله میکنن، این یعنی چی؟ یعنی خیلیا دارن میخرنش، خیلیا دارن میفروشنش، این چیه داستانش؟
بذارین از اینجا شروع کنیم. ببین ما رو تابلو گفتیم قیمت رو داریم، حجم رو داریم، و مثلا بخش خرید حقیقی ها و حقوقی ها رو داریم که اینکه توی یک روز خاص حقیقی ها چقدر خریدن، حقوقی ها چقدر خریدن. توی داستان حجم معاملات یکی از مواردی که توی ورود یا خروج پول هوشمند یا بقول خارجی اسمارت مانی مطرح میشه این قضیه است که آقا ببینیم حجم معاملات به یک بار افزایش پیدا میکنه. یعنی مثلا افزایش، حالا ما تو کلاس ها میگیم 2 یا چند برابر، یعنی 2 حداقل باشه، بیشتر هم بود که به قول فبه المراد. حالا اصلا این حجم معاملات چرا افزایش پیدا میکنه؟ میگیم فلسفهش برسیم. فرض کنیم من و شما عضو هیئت مدیره یه شرکتی،
درست،
بعد یه اتفاقی میخواد توی شرکت بیفته، خب قطعا اولین نفر من و شما خبر داریم. یعنی یه اتفاق، مثلا میگم یه قرارداد جدید میخوایم ببندیم که باعث میشه مثلا روی ای پی اس همون یا سود هر سهم همون مثلا 30 تومان اضافه بشه.
توی پرانتز من توضیح بدم، ای پی اس سرواژه کلمه ارنینگ پر شیره و معنیش اینه که هر سهمی که شما دارین چقدر ارنینگ داره، چقدر درآمد، چقدر سود داره.
آره، چقدر سود ایجاد کرده. مثلا شرکت تا سال پیش 10 تومن به ازای هر سهم سود ساخته، یه دفعه با این قرارداد مثلا 20 تومن دیگه میاد روی این و سودش دو برابر، بگیم سه برابر، 10 تومن میشه 30 تومن.
حالا یه وقتی ممکنه قرارداد باشه، یه وقتی ممکنه مثلا صادراتش داره زیاد
آره،
بشه.
آره،
یه وقتی ممکنه مثلا داره یه خط تولید جدید راه اندازی
میکنه. یه خبر رانتی اینجوری بگیم. یه خبریه که من و شما به واسطه اینکه عضو هیئت مدیره در ارتباطیم. خب توی یه سری شرکت‌های بورسی ما قانون دارن که او اعضای هیئت مدیره اصلا حق خرید و فروش سهام خود شرکت رو به واسطه اینکه اطلاعات نهایی دارن ندارن.
غیر قانونی.
آره، غیر قانونی این قضیه. مثلا افرادی که توی سازمان بورسن و پست‌های دولتی سازمان بورس دارن اصلا اجازه خرید و فروش ندارن. ولی حالا من اینو میام به رفیقم میگم.
آها.
به مثلا فامیلام میگم، یا آقا شرکت ما که توی بورسم هست یه قرارداد جدید ایجاد کرد، یه قرارداد جدید بستیم، یا صادرات می‌خوایم بکنیم، یا خط تولید زدیم، یا هر کار دیگه ای انجام، یا مثلا چم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داریم، یا هر اتفاق دیگه که میتونه خبرش باعث رشد سهام بشه، یا مثلا اتفاقی که دیروز افتاد، حذف ارز 4200 از شکر.
آها، آره آره.
که امروز قندیا خیلی استقبال شد.
دقیقاً.
این اتفاق مثلا ما خبر دادیم به هر دلیلی، واسه اینکه حالا بخوا هیئت مدیره شرکتیم و به اطرافیانمون میگیم. خب یه هیئت مدیره هم کردیم، 4 تا 5 تا 10 تا هیئت مدیره داریم و هر کدوم به صورت زنجیره‌وار و شبکه‌ای و هرمی به میگن. و خب این افراد وقتی میدونن و خبر دارن که یک سهمی میخواد با این خبر رشد بکنه، دیگه هر چی داره در توان داره میذاره میاد میخره. یعنی اگر معاملات سهم مثلا تا موقع 20 میلیون بوده، حالا 50 نفرن که هر کدوم یه حجم پول خیلی خوبی دارن و میخوان به یک باره وارد سهم بکنن، و این به یک باره وارد سهم کردن باعث میشه حجم تقاضا افزایش پیدا بکنه و این باعث میشه حجم معاملات بالا بره. یعنی ما همه مثل یه اصل پروانه دیگه، اونجا یه اتفاقی افتاده، یه خبری، معاملات هیئت مدیره در ارتباط بوده، باعث شده چند نفر دیگه بشنون. و خب منم که من شنیدم، مثلا من فرض کنید فامیل مدیر عاملم، به 4 تا رفیق دیگه هم میگم، یعنی آقا این وصله، این به بالا مثلا از بالا خبر داره، همینجوری میگیم. و یه مثلا 100 نفر، بالاخره 50 نفر با یه حجم پول خوب، یعنی مثلا اگر مثلا میگم هر نفر به طور میانگین توی اون روز سهم مثلا 10 میلیون تومان می‌خریم، مثلا می‌خوام نفر 50 میلیون تومان بخریم.
آها،
50 میلیون تومان می‌خوام بخریم، یعنی 10 نفر میشه 5 میلیارد، 50 میلیارد. بعد حجم اومد یه دفعه افزایش 2-3 برابری پیدا می‌کنه و این باعث میشه یه نکته‌ای باشه واسه ورود یا خروج پول هوش،
چون برعکسش هم هست دیگه.
دقیقاً، آفرین.
یعنی یه وقتی هم هستش که من خبر دارم که مثلا من به عنوان عضو هیئت مدیره اون شرکت خبر دارم که یه بلایی داره سر شرکت میاد، الان دیگه وقت فروششه.
دقیقاً.
به پسر خالم میگم، اون به رفیقاش میگه و دوباره پس کلن صرف این که یه سهمی داره حجم میخوره معنای صعود یا نزول نمیده. حالا ما میدونیم داره یه اتفاقایی میفته،
یه اتفاقی میام. این یکی از حالا مثلا توی بحث ورود یا خروج پولش مثلا بررسی میکنیم.
درست.
یکی از موارد مهمش افزایش به یک باره حجم معاملات، نه توی یک روز خاصا. ممکنه اون آدما یکیشون به هر حال یا دیر خبردار شده، مثلا توی چند روز متوالی یه دفعه حجم معاملات پشت سر هم سنگین. مثلا حتی الان خب ما تو به واسه تابلو برسیم، تو تابلو ما یه عنوانی داریم به عنوان میانگین حجم ماه. یعنی به طور میانگین توی 30 روز گذشته شرکت چند میلیون سهم ازش معامله می‌شده.
درست.
حالا این اگه شما بخواید دقیقش رو بخواید ببینید، توی قسمت سابقه به ترتیب روزا هست، 30 روزش اگه تقسیم کنیم، تقسیم با هم جمع کنیم، تقسیم بر 30 کنیم، به دست میاد
میانگینش، به دست میاد. بعد یهو وقتی میبینیم تو 5 روز گذشته
آره،
به قول شما 2 یا چند برابر میانگینش داره حجم میخوره، میفهمی یه خبری هست.
آره، یه خبری هست. حالا میام بررسی میکنم آقا این خبره که باعث شده اصطلاحا معاملات از هم افزایش پیدا کنه، آیا توانسته مثلا اصطلاحا به قول ما بورسه میگن رنج مثبت بکشه؟ رنج مثبت مثلا تعریفش چی میتونه باشه؟ مثلا سهم صفحه فروش بوده، صفحه فروشش با حجم خوبی جمع میشه، یعنی مثلا 5 میلیون صفحه فروش بوده، صفحه فروشش معامله میشه، جمع میشه تا مثلا مثبت 2 تابلو هم میاد، یعنی تا مثبت 2% هم ورود پیدا میکنم، رنج مثبت. چرا؟ آره، چرا؟ چون تقاضا به شدت افزایش پیدا میکنه و عرضه کمه
و این الان اصلا یه بویی از صعود میده.
احسن،
یعنی به قول تو صف فروش بوده، حالا این تحرکات تازه باعث شده که نه تنها صف فروش جمع بشه، بلکه حالا تا مثبت 2 هم،
یعنی بعضا دیدیم مثلا قیمت آخرین معامله مثبت 5، پایانی منفی 1. یعنی اون آدمی که تو صفحه خرید اومده خریده، قیمت فردا هم خریده حتی، چون قیمت پایانی میزانه مبنای فرداست دیگه. و حالا چند عامل دیگه که ما بررسی میکنیم که آقا ببینیم مثلا یک سهم حالا با توجه به این قضایا پول هوشمند ورود یا خروج داشته. یعنی نکته دیگه بررسی میکنیم اصطلاحا نسبت خرید هر کده. یعنی چی؟ یعنی مثلا میانگین حساب میکنیم که مثلا چون توی تابلو حالا اینجور بگیم بالا دست چپ یه عنوانی داریم با عنوان نوشته حقیقی حقوقی، بعد نوشته تعداد، یعنی نوشته مثلا 30 تا حقیقی خریدن، یه دونه حقوقی مجموع 31 مثلا 100 میلیون سهم، از اون ور نوشته مثلا 50 تا حقیقی فروختن، دو تا هم حقوقی فروختن، مجموع 52 تا مثلا مجموع دوباره 100 میلیون سهم. من می حساب کتاب میکنم، میگم آقا مثلا 40 تا آدم حقیقی اومدن مثلا 100 میلیون سهم خریدن، میشه به طور میانگین مثلا 250,000 سهم.
درست.
بعد ضرب در قیمت میکنیم، قیمت مثلا پایانی یا قیمت آخرین معامله، حالا معمولا میگم پایانی، بعد میگیم به طور میانگین هر کد مثلا 50 میلیون تومان خریده، در ازاش فروش رو حساب میکنیم، میبینیم مثلا به طور میانگین هر کد مثلا
10 میلیون تومان فروخته.
اسلام میگه قدرت خریدار 5 برابر فروشنده است.
یعنی خریدارایی که اومدن خریدن، اینو میخوای بگی دیگه، میخوای بگی به طور متوسط اینا هر خریدار به اندازه 5 برابر یه فروشنده خریده.
دقیقاً، آفرین.
یعنی خریدارای گنده اومدن خریدن.
صد آفرین. مثالش هم دوباره امروز بزنم.
یه بار دیگه میخوای محاسباتشو بگی، چون آره. احساس میکنم که توی
حجم معاملات رو تقسیم بر تعداد میکنیم. حالا معمولا افراد حقیقی رو حساب
میکنیم، مثلا حجم معاملات بوده
100 میلیون تقسیم بر مثلا 25 نفر بکنیم،
هر کدوم 4 میلیون به طور متوسط.
4 میلیون معمولا کم پیش میاد، مثلا یه بگیم 250 نفر دیگه. مثلا 400,000 تا 400,000 تا رو اگه ضرب کنیم در قیمت پایانی ریالیش در میاد، یعنی به طور میانگین چی. بعد این اینو توزینه 400 تا قیمت مثلا فرض کنید 100 تومان، ریاضیمون ضعیف شد، چقدر میشه؟ شاید 100 تومن میشه
400,000 تومن. آره
داشتم پردست حساب میکردم که 40 میلیون، میگه آقا 40 میلیون تومن. بعد این یه چیز جالب بگم، این 250 نفر که هر کدوم میانگین که 40 تومن نیاوردن، معمولا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 5 تا من که اصلا یه فهمین 1 میلیارد
200 میلیارد
آورده، اون بقیه کوچیک خیلی میانگینه شده 40.
منتها مشکل اینجاست که ما نمیتونیم ببینیم هر
آره،
کدوم از
آره،
اینا
هر کدوم اینا چقدر خریدنه،
به خاطر همین مجبوریم از میانگینه
استفاده کنیم.
در واقع وقتی میانگین بالاست، تو میگی که اینطوری هم نیستش که مثلا یهو 50 تا آدم گنده اومدن خریدن، نه ممکنه 48 تا آدم حجم کوچیک بوده، دو تا مثلا 5 میلیارد تومانی
آره،
بوده.
آره دقیقاً همینه. مثلا امروز این خبر، امروز 12 بهمن خبری که راجع به قندی ها دیروز اومد این بود که ارز 4200 ازشون برداشته شده. توی خیلی از شرکت های قندی من نسبت خریدار رو حساب میکردم، نسبت مثلا 1:5 1:7، یعنی قدرت خریدار 5-6-7 برابر فروشنده بود.
بعد ببین خبرش دیروز اومد، اثرش رو امروز گذاشت رو بازار. احسنت. دیگه من داشتم میدیدم دیروز هم اینطوری بود، یعنی تو دیروز میدیدی؟
نه دیگه. یکی از حالا من تو کلاس همیشه میگم تابلو خانی علاوه بر حالا مزایایی که داره یه چند تا عیب داره، چند تا روششه که متاسفانه ما دیر میفهمیم. یعنی اگر بخوایم ورود کنیم به اون سهم، مثلا سهم ایکس قندی که امروز داشت روندش ما دقت میکرد، امروز کلا صفحه خرید بود و صفحه خرید که مثلا عرضه نشد. یعنی از صبح 9 صفحه خرید سفارش گذاشته بودن، صفحه خریدش هم در حد مثلا 5 میلیون صفحه خرید، مثلا 1 میلیونش عرضه شد، بقیه‌اش شاید کسی تو صف میرفت احتمالش نه با 20% بهش میرسید. این یه سری از موارد و حالا مثلا بحث ورود پول هوشمند متاسفانه یه مقدار
تأخیر
دارن. آره احسن میگم تأخیر دارن.
ولی آخه نه، من یه چیزی میخوام بپرسم. ببین قطعا آدم هایی بودن که دیروز صبح
آره
میدونستن 4200 قراره حذف بشه دیگه. میخوام بگم اونا اگه بودن و اونا اومدن شروع کردن دیروز خریدن، اصولا ما دیروز نباید میفهمیدیم که امروز یه خبریه.
آره توی این سهم خاص که من دارم مثال میزنم همچی خبری نبود، یعنی حجم معاملاتش آنچنان افزایش پیدا نکرده که
بقیه قندی ها چی؟
آره راستشو بگم بررسی نکردم. آره چون یه دونه سهم خودم داشتم تو پورتون بررسی میکردم خیلی دقیق.
مبارک خوب سود
کردیش. حالا بعد پادکست میگم چی بود. بعد یکی از مثلا بعدی ها همینه، ولی من این سهم موشت باور نشه با توجه به تابلوخانی خریده بودم، مونتا نه تابلوخانی با ورود پول هوشمند، با یه سری موارد دیگه. آره مثلا یکیشو بگم، این که سهامدار عمده سهم یا اصطلاحا بگیم بازیگر سهم، که اون کسی که سهامدار سهام زیادی هستش، حالا میتونه حقوقی باشه میتونه حقیقی باشه، معمولا در حالا در اکثر حالات اجازه نمیده سهمش روش کنه. در این اتفاق باعث میشه که سهامدار خسته بشه.
حالا تو اینو میگی برای مردم سوال میشه که چرا اجازه نمیده؟
الان میگم
میخواد مثلا میدونه قرار رشد کنه، میخواد منو خسته کنه، من خالی کنم.
احسن، دقیقا همینه. من یه مثال از اسم سهمو نمیبرم، یه سهمی تو گروه فلزی بود، این سهم از قیمتش بگم از تقریبا 4400 تومان تا 3700 تومان توی یک بازه 4 ماهه نوسان کرد، از اوایل اردیبهشت 98 تا تقریبا اواخر مرداد.
آها،
4 ماه توی این بازه نوسان کرد. و فرض کن من و تو سهام داریم، ما هم که خریدیم مثلا فرض کن از 3700 تا 4 مثلا میانگین رو 4 خریدیم، وقتی دو 4400 رفت 10% تو سودی اومده، 3700 تقریبا حالا بوده مثلا 10% تو ضرریم. بعد سهمای دیگر میبینیم، رفقا، دوستان، چتروما، کانالا،
همه 20%
این دو تا ایموجی این بازوها هم میذارن و تا این موشک ها سهم پرواز کرد، میبینی بقیه سهم ها مثلا 20%، 30%، 40% روش کردن تو جا موندی. حالا مثلا دو هفته، سه هفته میگذره، یه ماه میذاره، میگه اوکی آقا سهم هم روش میکنه، و دو ماه میزنه میگه سهم، و سه ماه میزنه ببینه خبری نیست، شاخص مثلا 50,000 تا 60,000 تا رفته روش، تو همون در ما هم زنده در خمه یک کوچه این واقعا این سودی نکردیم. یعنی حد بعض موقع هدف بازیگر سهامه اینه که سهام شما انقدر نوسان بده شما خسته بشی، یا نخواستم میرم سراغ سهم دیگه. داستان همون مرغ همسایه غازه، میرم سراغ اون سهم. آره مرغ همسایه، چی گفتم؟ مرغ همسایه.
نه درست گفتی،
گفتم غازه، میگم مرغ آره. همسایه چیز دیگه است.
نه درست. آره. گفتی
داستان همون مرغ همسایه است که یه دفعه مثلا می رو سهم خودمون. من بعد جالب این سهم، ولی من دو تا از این سهمای فلزی اینجوری خیلی خوب شد کردم. تو یکیش مثلا من هم تو بازی این نوسان یک ماهانی مسیر شدم، یعنی ورود کردم، تصور میکنم از هفته بعد دیگه روش میکنه، ولی یک ماهانی هم این بازیگر لطف کرد با ما بازی کرد، بعد یک ماهانیم روش کرد، تو یه سهم دیگه تا خریدم روش کرد. خیلی عجیب بود. خواهم این دقیقاً یکی از معایب تابلوخانی این داستان زمان است، یعنی شما زمان دقیق رو نمیتونی تشخیص بدی که کی این سهم بازیگرش حالا کی مثلا پول هوشمند میخواد ورود کنه. باید صبور باشی.
من یه سوال دارم. ببین توی تابلوخانی ما به قول تو یکم توی زمانهای کوتاه‌تر این کار رو انجام میدیم دیگه، یعنی مثلا فرض کن که در خیلی اگه زرنگ باشیم دیگه دم رشدش میفهمیم که آخ فردا دیگه قرار بپره.
آره.
درسته؟ اگه یکم روشامون رو پیشرفته تر کنیم چی؟ مثلا فرض کنیم بیایم یکم از روش‌های هوش مصنوعی استفاده کنیم، فکر می‌کنی که میشه یه مدلی درآورد از تحرکاتش از مثلا یه ماه قبل، یا مثلا بگیم که از دو ماه قبل من یه روش خیلی پیچیده استفاده کردم، مثلا فهمیدم از دو ماه قبل مثلا حقوقیش داره یه جوری بازی می‌کنه که احتمالاً می‌خواد مثلا بکنه. نه همینجوری اومد تو ذهنم.
متوجه. این چون من از هوش مصنوعی استفاده نکردم نمیتونم الان بگم آقا آیا میشود یا نمیشود، ولی مثلا استراتژی خود من اصلا خرید و فروش بر اساس صرف تابلوخانی نیست. یعنی تکنیکال نگاه میکنم، بعضی وقات میبینی مثلا از نظر تکنیکالی سهم یه جای مناسبی واسه خرید و همونجا یه دفعه پول هوشمند وارد میشه، یعنی ترکیب این دوتا با هم دیگه یه جذابیت داره. یا مثلا تو بحث فیلتر نویسی که ما تو TSC TMC میتونیم انجام بدیم، حالا اسم هوش مصنوعی بردیم، مثلا حالا باز برنامه نویسی که اونجا میتونیم انجام بدیم، آقا مثلا سهامی رو به ما بگو، یعنی خودمون فیلترش رو بنویسیم که طی مثلا سه ماه گذشته بیشترین نوسانش مثلا 20% بوده. آه. چه رو به پایین چه رو به بالا، بفهمی آقا مثلا این یا مثلا سهامی رو بگو که مثلا حجم روزش مثلا 2 تا 5 برابر مثلا میانگین سی روز قبلش باشه.
میاد بعد میره خودش کل بازار رو نگاه میکنه، مثلا سهمی آره. که از نظر من اون حداقل رو داره به هم معرفی میکنه، بعد حالا من میشنم
بررسی میکنم که حالا آره بخرم یا اگه نگه دارم. یعنی مثلا معمولا واسه شخص خود بنده این بوده که غالبا ورودها با تکنیکال بوده و خروجها با تابلو خانی.
بسیار عالی.
آره مثلا یه مثالم میگم حالا از اونایی که بعد تجربه میشه گفت سوختیم. آره پارسال بود بازار آزاد، مثلا شما بچه‌هایی که مهر ماه ورود کردن پارسال یادشونه، حالا من اگه تو پادکست فرق شد هشتگ من و شوهر خاله رو هم حتما تعریف کنم که شوهر خاله ما پولات چه اتفاقایی افتاد. بازار از مهر پارسال تا اسفند، یعنی از مهر 97 تا اسفند 97 بازار واقعا فرسایشی بود. یعنی شاخصی که تا 198 شارپ رفته بود تا 155 تقریبا 160 به صورت فرسایشی ریخت. اینو داخل بنزه بگم که من اون موقع 97 تازه تحصیلم تمام شده بود تو علم و صنعت، یعنی بعد از 5 سال واقعا خون دل خوردن تو علم و صنعت، اینکه بالاخره تونستم درسمو تمام کنم و بچه‌ها واقعا گفتن آقا، یعنی می‌خواستم بنر بزنن که آقا بالاخره واقعا تبریک عرض می‌کنم تو. آره چون تو درسم خیلی نقشه کشی الان بچه ها گوش میدن احتمالاً می‌خندن بچه‌ها مثلا این نقشه کشی خیلی مشکل، بالاخره تمام شد. بعد من می‌خواستم که هر موقع بورس اوضاعش خراب بشه برم خدمت. بعد خب مهر شد، آبان شدیم، نه بابا اصلا نمیشه، آذر دیش ها من گفتم یه دفعه رو میفرستم، دفعه رو فرستم، یکی اسفند رفتم آموزشی، از یکی اسفند که رفتم من آموزشی شاخص 165 رفتم، برگشتم از آموزشی از دو ماه آموزشی شاخص 210 بود. بعد بچه ها گفتن آقا ما نفری مثلا 100 تومن بهت میدیم، دو ماه دیگه برو آموزشی، از وقتی رفتی بازار عالی شده. این اتفاق افتاده
خب این عالی.
آره تو اون بازار، این برگردیم به اون مثال تابلوخانی که واسه یه سهمی خریدم 777 تومن بود صف فروش، گرفتم بعد رسید به 1000 تومن شب، مثلا تایی مثلا 2 هفته 3 هفته. بعد تکنیکالی هم گرفتم، موقع تابلوخانی وارد نبودم، خیلی هم آشنا نبودم بهش، سهمو گرفتم 1000 تومن فروختم. بعد گفتم عجب سودی کردم، ایول من وارن بافت بورس ایران هم. بعد همه هم ضرر میکردن، کلی هم آقا من خیلی خفنم، 1000 تومن فروختم سهم تو بازار منفی، انقدر صفحه خشد بسید 3300 تومن. یعنی اون موقع بخوام گفتم که اگر من تابلوخانی بلد بودم این سهمو اینجا نمیفروختم. این آره مثالایی که واقعا زیاده تو بازارم.
خیلی خوب، بسیار عالی. یه استراحت بگیریم و بعد برگردیم ادامه بحثمون تابلوخانی. اصطلاحی که توی پارت قبلی مطرح شد و تو ذهن من بود که حالا تو پارت دوم ازت بپرسم این بود، این کد به کد چیه؟ یعنی اصلا یعنی چی کد به کد؟
ببین ما اصطلاحا تو بازار سهام دو نوع افراد داریم که حالا دو دسته آدم داریم که خرید فروش کنیم، یک حقیقی ها که من و شما هیم و یک دسته یه حقوقی ها، که این حقوقی ها باز خودشون دو تا حالت داره، یا مثلا یه شرکت مالیه، یعنی شرکتی که واسطه است، مثل چند مثلا کارگزاری، یعنی اون شرکت میشه شرکت حقوقی، یا شرکت تامین سرمایه، شرکت صندوق سرمایه گذاری، که اینا وظیفه شون بحث حمایت کردن از بازار و خرید و فروش این اساس، یا اصلا نه من و شما یه شرکت ثبت کنیم، مثلا شرکتمون تو حوزه واردات مثلا چم قهوه است، خب ما هم دوست داریم علاوه بر اون پولی که داریم توی کار خودمون استفاده میکنیم تو بازار سهام هم یه خرید و فروشی داشته باشیم. به واسطه شرکتمون میریم این کد حقوقی میگیریم، یعنی این حقوقی ها این افرادم هستن، یا به هر حال با پول مردم سر کار دارن و کارشون اینه، صندوق سرمایه گذاری یا تامین سرمایه ها، ثبت گردانی ها، بعضی کارگزاری ها، یا نه اصلا کلا یه شرکت مجزا، اصلا
پول خودشه،
آره پول دوست داره، یه
شخصیت شرکتش خرید
کلا دوست داره. دو نوع کد داره، یکی حقیقی ها و دیگری حقوقی ها.
درست.
قبلا مثلا همون گفتم 84 به قبل، که حالا 80 به بعد که آنلاین، 84 به قبل شاید خیلی از این کارگزاریایی که الان می‌بینی، آدمایی که حالا مثلا مدیر عامل شدن اینا، اون آدمایی بودن که 80 مثلا دور دهه 80 و انتهای 70 اینا چیکار کردن؟ میرفتن تالار میشستن، اگر میخواستن خرید و فروش کنن میشستن این آقا مثلا حقوقی، حالا هر حقوقی، ما یه سری حقوقی خواستم میشه مثلا بررسیشون کردن، میگه مثلا حقوقی فلان رفته شرکت ایکس رو خریده، پس ما هم بخریم، روش میکنه. و واقعا این اتفاق میافتاد، یعنی بازار انقدر گسترده نبود، انقدر معامله گر نداشت، خصوصا اینکه اون موقع اصلا فیزیکی بود، میخواستی خرید کنی میرفتی فرم پر میکردی و غیره. یعنی اون موقع هر کسی آقا مثلا میگفت حقوقی رفته فلان شرکت خریده، پس خوب است من هم میخرم و پولدار میشم، و واقعا هم میشد. اما خب از 80 سال بعد که آنلاین شد، خب بازار گسترش پیدا کرد، اینترنت به مراتب بیشتر شد، و این اتفاقی که افتاد باعث شد که یعنی کامل دیگه حقوقی ها نخوان که آقا همه رو دسته اینو خرید فروش کنن، و یه سری اتفاقات اینجا افتاد که لزوماً خرید حقوقی به منزله مثبت و یک اتفاق خیلی خوب نیست. آره که آقا این سهم خوبه چون حقوقی خریده،
درست،
یا برعکسش آقا یه سهم حقوقی داره میفروشه به این منزله نیست که آقا مثلا سهم اصلا به درد نمیخوره. این اتفاقات شد که حالا بخوام برسیم واسه کد به کد، یه اتفاقی که تو بازار سهام میفته، مثلا میگم فرض کنید یه سهمی مثلا 20% ریزش کرده، بعد ما هم داریمش، یعنی از همون نقطه گرفتیم 20% ریزش، حالا رسیده به یه منطقه حمایت تکنیکالی مثلا. بعد خب منتظریم که حمایت بشه، یه دفعه میبینیم رو تابلو معاملات یه حقوقی اومده مثلا اندازه 30% اون روز فروخته. شما با خودت میگی بابا ای بابا بفروشیم این احتمالا حمایت رو میشکنه، در صورتی که حالا بس کد به کد اینکه چه جوری تشخیص بدیم داستانش طولانیه، تو پادکست جا نمیشه واقعا. بعد با اگر بریم یه سری موارد رو بررسی کنیم، ممکنه اون حقوقی مثلا 2 میلیون سهم فروخته، 3 میلیون سهم فروخته، 5 میلیون سهم فروخته، ولی از اون ور با کودهای حقیقی خودش جمع کرده، یعنی مثلا به کودهای حقیقی خودش فروخته، یعنی مثلا 3 میلیون سهم داشته با کد
از این جیب به اون جیب کرده.
احسن. ولی خب اینو من و شما با قاطعیت نمیتونیم تشخیص بدیم، یعنی من مثلا کسی که تابلو خوانی بلدم، افرادی که تو این زمینه فعالیت میکنن برن بررسی کنن، مثلا ممکن 10 تامون بیان بگیم آقا تو این سم آیا امروز کد به کد انجام شده است یا نه، مثلا 8 تامون بگیم ولی 2 تامون بگیم نه، یا برعکس هستن، یعنی چیزی نیست که با قطعیت بتونیم بگیم. ولی این قضیه به خاطر اینه که حقوقی واسه این که حالا گمراه کنه و این اتفاق رو رقم بزن که خودش سهام بیشتری از این شرکت داشته باشه، چون هم مالکیتش رو به دست میاره، هم اونور اصطلاحاً بازیگردان و بازیگر این سهم میشه و هر اتفاقی بخواد میتونه رقم بزنه. مثلا فرض کنید 10% شرکت رو داشته، با این حرکت میشه مثلا 12% شرکت. خب هر چی اصطلاحاً درصدش بیشتر میشه، مراتب بازی هم که میتونه بکنه روی این سهم جذاب‌تره. و خب خیلی از ماها، حتی من تقریباً مثلا 1 سال پیش اون رو سهمی که تو پارت قبل مثال زدم اسیر همین شدیم، اومدیم این حقوقی فروخته، گفتیم حقوقی فروخته رو مقاومته، پس ما اومد بفروشیم و فروختیم و یعنی چی؟
فوقه
اون بود که من یادمه وقتی به رفیقم گفتم 777 بخرید 1000 فروختیم، همه خیلی خوشحال بودن، خب 15-20% توی بازار منفی.
آها این همونه؟
آره این همون سهمه. بعد برای اینکه 3 تومن شد گفتم موسی خدا لعنتت کنه، ما شما که سود کردین، گفت آره اگه نگه می‌داشتیم مثلا اینقدر شد، گفتم آره خداییش من خودم دلم سوخت.
آها خب بسیار عالی، پس خلاصش اینه که طرف از این جیب به اون جیب میکنه که من و شما رو گمراه بکنه.
دقیقاً، که معمولا هم بحث حقوقی به حقیقی پیش میاد، یعنی فردی با کد حقوقی، چون حقوقی ها خیلی.
بعد اینا چی کار میکنن؟ مثلا میان رو 1000 تومن فرض کن سفارش فروش میذارن، از اون طرف هم رو 1000 تومن سفارش خرید میذارن.
یکی از الان میخواستم اینو بگم، اینو میخواستم گفتم حالا پادکست چه میشه، یکی از مواردی که تو کد به کد بررسی میکنیم که تو 1 ساعت خاص حجم معاملات یکسان اتفاق افتاده، مثلا تو ساعت مثلا 9 و 10 دقیقه و 10 ثانیه یه دفعه مثلا میبینید، چون توی حالا بگیم تابلو یه قسمتی داریم به عنوان اطلاعات تکمیلی. اطلاعات تکمیلی دو قسمت داره، یکی جزئیات معاملات، عذر میخوام، یکی قسمت ریز معاملات، یکی قسمت اطلاعات حجم قیمت. توی ریز معاملات برین، تمام معاملاتی که توی اون روز سهم اتفاق افتاده به تفکیک تعداد و به تفکیک ساعت مشخصه.
درست.
یکی از مواردی که بررسی میکنم واسه کد به کد اینه، میگم تو 1 ساعت خاص، حالا نه مثلا لزوما ساعت 9-10 روند نه، اصلا 9 و 7 دقیقه و 56 ثانیه، یه دفعه مثلا میبینید 8 تا معامله پشت سر هم مثلا 55,000 تاست، 100,000 تاست. اینه که ما مشکوک میشیم که به این قضیه کد به کد یا نه. یا اصلا این اصلا من حالا به نظرم سوال بعدی این باشه اصلا مثلا رفتار حقوقی.
بذار قبلش یه چیزی بپرسم. با نکاتی که گفتی و با توضیحاتی که تا اینجا دادی، من کلن از تابلوخانی اینو برداشت کردم و میخوام مخاطبم گوش کنه ببینم که مخاطبم در واقع اینو برداشت کرده یا نه، که تابلوخانی درسته که یه سری روش‌های متداول داره، یه سری روش‌های مشخص و دقیق داره که درسته. مثلا تو میتونی بیای به من بگی ببین اگه خواستی اینو بفهمی این روشو برو، اگه خواستی اونو بفهمی اون روشو برو. اینا درسته که وجود داره، ولی از یه جایی به بعد هم من فکر میکنم یه مقدارم شبیه حل کردن پازله. یعنی اینکه تو بتونی اون اطلاعات رو بدونی و بتونی اون اطلاعات رو کنار هم بچینی تا یه تفسیر درستی داشته
دقیقا.
باشی.
من مثال مثبت زدم از این سهم که حالا خرید باشی، مثال منفی هم بزنم. همه موارد رو توی تابلوخانه بررسی کردیم، همه موارد توی تکنیکال بررسی کردیم، نتیجه گرفتیم این سهم X که از صنعت بانک بود خوبه. رفتیم خریدیم، قیمتش هم مثلا میگن حدود مثلا 400 تومان 410 تومان سهمو خریدیم. شاخص چند بود اون موقع؟ حدودا مثلا 300,000 واحد. شاخص الان 430,000 واحد. این سهم بعد از اینکه 400 تومان رو دید اومد تا 275، هنوز به 400 نرسید. این شاخص رفت 430، این هنوز به اون قیمتی که ما خریدیم نرسید. یعنی همه بس پازل رو پیش آوردی، همه موارد تکنیکال و تابلوخانی هم بررسی کردیم و خطا داد. آره اینا، یعنی مالا من خودم بررسی کردم، بعدن فهمیدیم که آقا این بدهکار بانکیش توی زندان بوده و هر روز میفروخه که وثیقه‌ش جور کنه بیاد بیرون.
از داخل زندان میفروخه،
از داخل حالا کد داشته نشکرده، آره لطف کرده فروخته. همه ما هم بعد اون زمانی بود که این سهم تو همه کانال‌های بورسی ترند شده بود، همه میگفتن آقا این سهم خوبه، تابلوخانیش به نظرم خوب بود، تکنیکالش هم خوب بود. گفتم آقا من کلا آخه استراتژی مثلا اینکه خودرویی و بانکی نمیخرم، یکی از دلایلم اینه که کلا صنایع زیانده‌ای هم بس بنیادی و خب واقعا صنعتی هم که خب تو این مثلا 40 50 سال واقعا خیلی چیز زیادی نداشتن، منفعتی بیشتر مرگ داشته، مثلا خودسازی بیشتر مرگشه واسه ما تا رسوندن آدم، واسه کلا به خاطر این قضیه نمیخرم. بعد گفتم بانکی هم که مشخصه وضعیتشون دیگه، هر 4 5 سالی بار ورشکسته میشن، یه جهش ارزی و شرکت ها ورشکستگی در میاد. تو این فازم من نمیرفتم، یه دفعه گفتم که حالا این یه دفعه، این یه دفعه که اتفاق افتاد دیگه گفتم و اصلا من فیلتر بانکی و خودرویی حذف کردم،
خاموش میکنم.
خاموش میکنم.
خیلی خب، بسیار عالی. یه چیزی میخواستی بگی، بحث رفتار حقوقی رو میخواستی بگی که من این پازل.
آره توی این مثلا کد به کدا که بررسی میکنیم، مثلا همون داستان 20% ریزش مثال بزنم دوباره، که شما سهمو خریدین توی منطقه 100 تومن، بعد رسیده به 80 تومن، یه هفته توقع حمایت داریم بس دیگه تکنیکال و خب 20% هم ریزش کرده دیگه، احتمالا مثلا دیگه آقا جا نداره واسه ریزش بیشتر. بعد حقوقی هفته میبینیم یه رو تابلو میفروشه و این حقوقیه بعد از اینکه فروخت یا این دیگه احتمالا حمایتشو میشکنه، شما میفروشی و بعد همون سمره با برای اینکه سر به سر میشه از قیمت شما میشه. و این موردی که باید بررسی کرد، آیا لزوماً مثلا خرید حقوقی نکته مثبتی است، آیا فروش حقوقی نکته منفی است؟ واقعا جواب منفی، یعنی باید کامل بررسیشون. انقدر حقوقی ها زیاد شدن، انقدر بازار گسترش پیدا کرده، دیگه مثال واضح از گسترش بازار اینه، پارسال خرداد ماه هرز اولیه 120 تا 125,000 نفر شرکت کردن، امسال آخرین اردوه 1,100,000 تا. یعنی با اینکه حالا خیلی تیکه می‌ندازم میگن آقا کد عمه و عمو و خاله و دایی آورده، ولی من میگم آقا به هر حال اومدن تو این بازار، یعنی اون عمه و عمو و دایی که یک بار بالاخره اون حالا فرض کنیم من رفتم مثلا با بابام صحبت کردم، رسیدم مثلا به این قضیه که آقا بیا کد بورسی بگیر سهام بخریم، به هر حال اونم یه پولی مثلا اومده تو اسم، مثلا جذب پدرم به بورس اینجوری بود. یه بار یادمه که
با عرض اولیه بود،
آره آره اصلا کلا همه با مامانه با عرض اولیه جذب میشن به نظر من، حتی چون معمولا پدرم و مادرم سنتی ام، غالب این تفکرات سنتی،
بعد بهش خب... چیزی ریسک فری بدی.
آره من یادم اول خودم عرض اولیه میخریدم، بعد یه عرض اولیه اومد شرکت دارویی بود پارس 96، اولین ارز اولی بود که ضرر داد. خب و تقریبا 10% هم ضرر داد. مثلا یادم میاد من پدرم پول قرض گرفتم و این سم ضرر داد و واقعا آبروم رفت. یعنی که بابا رو آوردین که سود کنه، علاوه بر اینکه من ضررم کرده. بعداً جلوتر رفت و دیگه بابا دیگه مثلا یادم مثلا اون موقع بعد با من خیلی مخالف بود راجع بورس که آقا مثلا درستو بخون بورس چی و این داستان. بعد یه رفتیم جلوتر ارز اولی سود دهتر شد، مثلا یه مثلا میشستیم دور هم چای میخوردیم میگفت ارز اولی بعدی که اگه خواست بده پول بریزم. بعد داستانا اینا هی توصیه میکنم، توصیه اخلاقی پدر مادران رو با ارز اولی وارد بورس کنیم.
خیلی خوب، بسیار عالی. خودت اگه نکته‌ای داری بگو، چون من میخوام یه سری منبع و اینا ازت بپرسم. بجز منبع و اینا نکته‌ای، حرفی، چیزی راجع به بحث تابلو خوانی مخصوصا اگه داری میشنوی نکته‌تو.
یکی این که زیاد سوال میشه از من آقا تابلو خوانی رو یاد گرفتیم، اوکی چیکارش کنیم، یعنی استفادهش کجاست؟ ببینید من اینجوری بخوام بگم، ما تو بازار بورس ما شاید 4 نوع تحلیل بیشتر نشه. یکی بحث تکنیکاله، یکی بحث بنیادیه، یکی بحث تابلوخانیه و یکی بحث کانسلیمه.
حالا این آخریه رو یه مقدار بیشتر توضیح بده راجعش.
کانسلیمو حتما میگم تا اون پایان نامه خود من تو علم سند راجع به همین موضوع بود، یا اصطلاحا به قول انگلیسی ها کانسلی. اینجوری شاید حالا میان فارسی کلی کلی کم، یعنی کانسلیم مثلا با کلاس تر شد. تکنیکال بنیادی که راجع بهش زیاد صحبت شده کاری نداره.
بگذاریم.
آره. توی تابلوخانی و یعنی وجه اشتراک تابلوخانی و تکنیکال به نظر بنده اینه که واسه معاملات کوتاه مدت استفاده بیشتری داره. یعنی شما مثلا اگر خواستین یه تریدی بکنین مثلا با 3 ماه، مثلا 2 ماه ماکسیموم، یا مثلا ماکسیموم میگه مثلا 4 ماه حد بیشتر سهم نگه دارین، خب تکنیکال تابلوخانی بیشتر به درد شما میخوره.
درست.
ولی یه سهمیه که مثلا میخواین 2-3 سال روش سرمایه گذاری کنید، دیگه اون داستان چیز نیست. اون داستان تا با تکنیکال تابلوخانی میشه چیزایی در آورد، اما خب بنیادی و کانسلینگ به شما کمک بیشتری میکنه. یعنی میخوام که بحث تکنیکال و تابلوخانی برای افرادیه که به بورس علاقه دارن، یک، و وقت دارن، دو، یعنی وقت و علاقه رو با هم دیگه دارن، میتونه بشینه پای بازار. کسی که 9 تا 12 و نیم مثلا یه آدم کارمندیه و ارباب رجوع داره و نمیتونه مثلا بیشتر از نیم ساعت واسه بازار وقت بذاره، خب توصیه نمیکنم تابلوخانی یاد بگیره. اگر میخواد خرید و فروش واسه تابلوخانی اصطلاحاً واسه تابلوخانی بگه آقا من میخوام واسه تابلوخانی خرید و فروش کنم، از یه فردی که این کار داره انجام میده مشورت بگیرم، بگی آقا شما به من بگو چی بخرم. ولی این که بخواد خودش تابلوخان دفعه میبینید، شما مثلا شاید مثلا یه سهمی مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه فرصت خرید میده با واسه معیارهای تابلوخانی و حالا تکنیکال هم همینطور. ولی خب توی بنیادی کانسلی مثلا اینجوری نیست که تریای بنیادی میگن آقا این سهم مثلا ارزش هر سهمش 500 تومانه، الان مثلا 200 تومانه میخریم الان تا زمانی که 500 تومان برسه
ترشی میندازیم باش تا
آره
برسه.
دقیقاً همینجوری. اینه که از الان مواردی که از من
من خودم شخصیتم بیشتر اینطوریه، یعنی همین فاندامنتال تحلیل میکنم ترشی میندازم باش تا برسه به.
آره میگم استراتژی متفاوت. من همیشه هم مثال میزنم، میگم یه سهمی فرض کن 100 تومان 320 تومان، شما 100% سودی میفروشی. چرا میفروشی؟ تو سودی و سود کردی. بعد یکی از شما اومده خریده، این کسی که اومده خریده واسه چی اومده خریده؟ واسه اون یه ضرر کنه؟ نه قطعا.
اومده واسه این کار
تصور میکنه سود میده و واقعا شاید هم سود بده. یعنی شما شاید این استراتژی این آدم شاید مثلا مال 1 سال دیگه، شاید دنبال 1 سال دیگه این سهمه، مثلا شما دنبال مثلا 1 ماه دیگهش نیست.
دقیقا.
این اتفاقی که حالا توی تابلو به نظرم زیاد اتفاق میفته. خب یه روش تحلیل جورایی میشه گفت جدیده دیگه، ما خیلی راجع به این قضیه شد مثلا 1.5-2 سال با توجه به گسترش بازار میگم اینم خیلی مطرح شده و هر چقدر بازار بیشتر گسترش پیدا میکنه این مثلا تحلیل پویاتر میشه. من مثلا یادم اولین کلاسی که برگزار کردم اسلایدم 15-20 تا بود، الان اسلایدم شده مثلا 30 تا تقریبا، یعنی 10 تا از اون موقع تجربه بیشتر به من اضافه شده، یادم جون اضافه تر گرفته. ببینیم دفعه میبینم آقا رو تابلو یه اتفاقی افتاده و این اتفاق روی تابلو میتونه یه درسی باشه واسه اونایی که میخوان مثلا تابلو خوانی
یاد
بگیرن. آره
اون روش 4 رومی که
راجع به کانسلیم سرواژه حالا مخفف CANSLIM یعنی کانسلیمه. اینو آقای ویلیام جی اونیل یه کارگزاری بوده توی اگه اشتباه نکنم بازار بورس آمریکا، فکر کنم اختزی رو نزدک بوده، میاد بررسی میکنه میبینه مثلا تو یک سال 6 تا 7 تا 10 تا شرکت هم توی بازار نزدک که مثلا سهامشون مثلا تو مثلا 6 ماه 7 ماه یک سال دو سال مثلا 5 برابر میشه، 4 برابر میشه، 10 برابر میشه. خب اونم حالا ماهیت تورمی نداره اختصاصش، اینو به دلیل مثلا تورم مثلا سهامش رفته بالا، یا همین داستان ویروس کرونا که سهام شرکت فیلترز ماسک سازی که ماسکای چینی بود مثلا تقریبا 10 برابر بس میخوام 2 برابر شده اگه شما میکنم تو همین چند روز اخیر. این هم میاد بررسی میکنه میگه آقا این 50 60 یعنی تقریبا فکر کنم 5 سال بررسی میکنه میبینه که شرکت هایی که مثلا 5 برابر 2 برابر 3 برابر 10 برابر شدن توی 7 عامل با هم مشترکن. آها. و اگه این 7 عامل رو داشته باشن، یعنی شرکت بعدی که بررسی میکنیم این 7 عامل رو بررسی کنیم میتونیم بهش شرکت کانسلیمی بگیم.
بعد اون 7 عامل مثلا مشترکن یا مثلا ممکنه بازار به بازار فرق میکنه، کشور به کشور فرق میکنه؟
ببین این ما یکی از حالا اساتیدم، من واقعا تاب بخونید عذر میخوام، کانسلیم خیلی تخصص ندارم، اساتیدی که تو این زمینه تدریس میکنن استفاده میکنم، این استادی به من گفتش که به نظر من کانسلینگ تو بازار ایران بیشتر جواب میده، یعنی تحلیلیه که
ببین من این کارو انجام میدادم اما خیلی وقت انجام نمیدادم، اسمش اینه، اصلا نمیدونستم اینو مثلا یه همچین آدم این پایگذاری کرد و حتی یادم نمیاد که کجا این تو ذهنم نشسته. به خاطر همین پرسیدم که چیز ثابتیه یا چیز متغیریه. چیزی که من بهش رسیدم، چیزی که من دیدم اینه که این عوامل در گذر زمان تغییر میکنن ولی سرعت تغییرشون کمه. مثلا اگه فرض کن که ما 7 عامل سال 96 شناسایی کنیم، اون 7 عامل سال 97 هم پابرجاست. حالا ممکنه یک کدومش یه ذره کم رنگ شده باشه، یک
اینو جیگونی میگه که ما 7 عامل داریم، حالا من انگلیسیش دقیق باشه بخواید مثلا سی مس بس، این که درآمد سالیانش افزایش پیدا کرده، ای فکر کنم این اولش انواله، مال عوض میخوام ای مال انواله، سی شوالم فراموش کردم، این درآمد سه ماهه افزایش پیدا کرده باشه، درآمد سالیانه افزایش پیدا کرده، اینش مثلا مال نیو پروداکته یا یک محصول جدید یا یک خدمت جدید داشته باشه، شرکت مثلا پیشگام یا پسگام باشه، شرکت میگن حالا مثلا مارکتش یعنی تعداد سهامش ترجیحاً کوچیک باشه. مثلا من تو پایان‌نامه‌ای که واسه فارغ التحصیل علم سند دادم همین قضیه بود، رفتیم 5 تا شرکت، حالا اینم مال کی، مال مثلا پی آر سال، شرکت هایی که حالا اون موقع بورس شدم شاخصش خود مثلا چند صد سر 10000 واحد بیشتر نبود. آها. بررسی کردیم شرکت هایی که تو بازار منفی 3-4 برابر 5 برابر شدن، نه تو بازار مثبت کاری نداره، تو اون بازار چند برابر شدن ما هم بررسی کردیم و دیدیم مثلا شرکت های مثلا ساختمانی توی مثلا عامل 1 و 2 و 3 و 5 و 7 خیلی با هم مشترکن، شرکت های مثلا سیمانی توی مثلا 2 و 3 و 4 و 5.
آها اوکی اینجوری. فهمیدم، تقریبا فهمیدم و فکر میکنم که مخاطبم یه ایده کلی ازش گرفت.
آره روش سخت، من واقعا یکی از هم میشه گفت سخت ترین روش هست. چرا؟ چون 7 عامل رو شما نمیتونید با صرف این که برید کدال نگاه کنید یا برید مثلا نمودار ببینید در بیارید، نیازه که واقعا بعضی موقع برید داخل شرکت. ما این استادمون یادم یه سهمی توی دی ماه 96 که اون موقع بازار بورس اصلا خوب نبود گرفت و فکر میکنم بعد از 2 سال با حدود 20 برابر سود خارج شد. یعنی این شخص این استراتژی رو داره با 20 برابر سود خارج میشه و یکی مثل من مثلا با 100% سودش خارج شد، یعنی با 2 برابر. خب حالا باید برای این آدم مثلا این شخصیتش اینجوریه که کلن یه سهمیو میگیره 2-3 سال توش میمونه و این آدم هر روز میرفت شرکت، تو خود عراق بود، هر روز میرفت عراق، عوض میخوام هر هفته یک بار میرفت عراق، انقدر رفت آمد کرده بود به دفتر مرکز شرکت تو تهران که شده بود مشاور بورسی مدیر عامل. 2 سال واسه اینا رایگان کار کرد، رایگان کار کرد و جالبه بگم که افزایش سرمایه که این شرکت داد این اوکی میکرد، یعنی پشت تلفن امور سهام این جواب بود که هیچ حقوقی هم بهش نمیداد. ولی میگم آره شخصیت ها میگم چون متفاوته و استراتژی کانسلینگ کلا روشه که یه مقدار سخته و خیلی ها اعتقاد مالا میگم ندارم ولی به نظرم خیلی جواب.
برای تابلو خانی که بحث اصلی ما بود، اولا که حتی منبع که فکر نمی کنم
منبع باشه. واقعا گفتنش خیلی سخته یعنی
آره خیلی خب پس منبع رو ول کن. آره. میخوام یه قول ازت بگیرم، یه جزوه، یه ارائه، یه اسلاید، یه چیزی که من بتونم بذارم توی کانال که حالا کسایی که دارن میشنون برن ببینن و مثلا بخونن بیشتر یاد بگیرن و بتونن یه چیزی ازش بفهمن.
من
یه چیزی ازت
میخوام. اسلاید کلاسایی که تدریس میکنم و میذارم، فکر کنم 40 تا 42 تا اسلاید بشه.
ما هم میذاریم دیگه تو کانال.
آره،
اینوست پلاس,
پلاس حتما.
به آدرس @investplus_ir تو تلگرام میذاریم. وقتی که این پادکست منتشر بشه، حالا همزمان باش یا مثلا یکی دو روز بعدش، حتما میذاریم. پس اسلاید ها رو من ازت.
آره چشم میام. کلن چون تابلو خوانی موقع بسه تجربیه نیاز به گپ و گفت داره، یعنی شاید مثلا با یه اسلاید نشه بگه آقا من الان یه تابلوخانی واردم
شما. نه میخوام سر رشته
آره
بگیرم.
آره یه لید به بچه ها بدیم و خودشون واقعا استفاده کنم ازش.
بسیار عالی، مرسی که وقت تو گذاشتی. مرسی که بهمون تابلوخانی یاد دادی تا جایی که میشد. مهمون این قسمت ما محسن تقی‌نژاد بود. محسن مدرس و تحلیلگر بازارهای مالیه و میتونید تو شبکه‌های اجتماعی پیداش کنید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. وبسایت ما به آدرس investplus.ir، کانال تلگرام و اینستاگرام ما با ما هر دوتاش به آدرس @investplus_ir و این پادکست علاوه بر کانال تلگرام ما و علاوه بر وبسایت و جاهای دیگه در تمام شبکه‌های اجتماعی موسیقی و پادکست منتشر میشه، مثل کست باکس، مثل اسپاتیفای، مثل اپل پادکست و جاهای دیگه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. وقت بخیر و خدا نگهدار.